بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد صفحه 388 صفحه اول. المسئله الثالثه فی ان الاجسام باقیت زمانی و اکثر و لا یتجدد آنا فآنا کما قالت الاشاعره فی الاعراض. قبل از اینکه وارد به بحث امروز بشم، در جلسه دیروز یه عبارتی رو من با شک خوندم که آیا باب دارد یا ندارد. صفحه قبل بودیم، صفحه 387 خط نهم قسم این المراد به تماثلها اتحادها فی مفهوم الجنس که دامادش امکانت یه انواع مختلفه که من احتمال دادم و امکانت باشه، احتمالم داشت که امکانت باشه، هر به دو معنا کردم. مراجعه کردم به چاپ قدیم و امکانت بود، واب داشت و گفتم اگر واب باشه بهتره، واب موجود بود ولی شما واب رو بنویسید. خب بحث امروز متکلمین اشعری درباره اعراض گفتن که اعراض بقا ندارن، بلکه در زمانهای متعدد تجدید می شوند. مثلا فرض کنید که بیاضی که روی دیواره اینطور نیست که یک بیاض مستمر باشه، خود دیواری هم رو مستمر ده، اما بیاضش مستمر نیست. این چنینی که در دو زمان همین شخص بیاضی که روی دیواره باقی بمونه، بلکه در زمان اول این بیاض موجوده، بعد زمان دوم این بیاض میره یه بیاض دیگه و شخص دیگری از بیاض به جاش میاد. طور دائم این عرض تشدید میشه، ولی حس ما نمییابد که عرض عوض شد. چرا؟ چون عرضی که در زمان دوم میاد مثل عرضی که در زمان اول بود، و چون تماثل بین این عرض برقراره حس تشخیص نمیده که این عرض قبلی رفته و عرض جدید آمده. فکر میکنه که همون عرض باقی است، ولی در واقع اون عرض باقی نیست. عرض در هیچ دو زمانی باقی نمیمونه، بلکه عرضی که در زمان اول بوده شخصی است، عرضی که در زمان دوم بوده مثل اون شخصه، نه خود اون شخص. اشاعره در مورد عرض چنین نظریه‌ای دارن که بهش میگن تجدد امثال. در عرض معتقدن که بقا نیست بلکه تجدد امثال. خب اینجا یک اشکال مطرحه. البته بحث ما الان در اعراض نیست، من اعراض رو منوان مقدمه برام ذکر میکنم، بحث مفصلش بعدا در جلد 4 اجازه میاد، اما الان من به صورت مقدمه بحث رو مطرح میکنم چون این نظر احتیاج بهش داریم، به همون اندازه توضیحش میدم. اینجا یک اشکالی مطرحه با اونی که اعراض مثل بیاض، عرض ممکن است عرض مفارق باشد مثل بیاض. وقت اگر شما بگید این بیاض از بین رفت، دوباره بیاض بعدی که میاد عامل میخواد، علت میخواد. علتی که بیاض اولی رو روی این دیوار آورد مثلا کار نقاش بود و اون حالا که از بین رفته، این امثال بعدی که میان علتشون چیست؟ چگونه اونها به وجود میان؟ با چه علتی به وجود میان؟ اون که قبلا وجود گرفته بود که به قول شما از بین رفت، حالا میخواد در زمانهای بعدی امثال اون بیان. امثال اون چی میاره؟ کدام علت میاره؟ علتی ما نمیبینیم، پس چگونه میتونه بگیم بعدن این اعراض آمده؟ این رو اشاعره این اشکال وارد نمیدونه، چون اونها معتقدن علت هر چیزی خداست. اون وقتم که نقاش داره این دیوار رو رنگ میکنه، نقاش رنگ نمیکنه، خدا داره رنگ میکنه. منتها ما فکر و خیالمون جوان میکنیم که نقاشه داره رنگ میکنه، در حالی که همه کارا رسول خدا انجام میشه. خب خدایی که مقارن کار نقاش رنگ رو برای این دیوار انداخت، نقاش ننداخت، خدا انداخت. همین خدایی که مقارن کار نقاشی رنگ رو بر دیوار انداخت، بعدن هم در زمانهای بعدی که رنگ ها رو پاش میکنه دو مرتبه خودش رنگ میدیزه رو دیوار. علت خداست نه چیزی دیگه، و این علت دائما مشغول تجدید امثال هی اعراض رو عوض میکنه، تجدید میکنه. خب پس از اون که اشکال بر نظر اشعار وارد نیست، طبق مبنیشون حدیشون درست میشه. حالا چرا اینها در اعراض با علندهی که تجدد امثال هست و بقا نیست، اینو بعدم توضیح میده خود مرحوم لاریجی و بعد که رسیدم از خواهم شد. این حکمی که اشعار در اعراض دارد، اما در اجسام پس کردم بحث ما در اعراض یه بحث مقدمیه، و الا ما در این جلد بحث در جواهر داریم، در جلد بعدی که جلد چهارمه اونجا بحث در اعراض شروع میشه. این به عنوان مقدمه به اینجا بکنه شد. بحث اصلی ما در این مسئله سوم که میخوام شروع کنیم اینه که آیا اجسام باقی میمانند در دو زمان، که البته اگه در دو زمان باقی بمونن در بیشترشان باقی میمونن، دو زمان به عنوان حد اقل داره گفته میشن، یا این که نمیست اعراض هم و تشکیف میشن. یعنی خود این دیوار که ما گفتیم اعراضش عوض میشه، خود این دیوار چجوریه؟ آیا باقی میمونه در دو زمان، یا این که نه در زمان اول شخصی از دیوار است، در زمان دوم خدا اون دیوار رو فانی میکنه یا فانی میشه و خداوند دیوار جدیدی رو و شخص جدیدی از دیوار رو به جای او قرار میده که میشه تجدد اجسام. این مسئله درباره اجسام هست که آیا، یعنی این سوال درباره اجسام هست که آیا اجسام هم مثل اعراض تجدد اجسام دارن، یا اینکه نه مثل اعراض نیستن استمرار دارن. درباره اجسام متکلمین قائل به استمرار شدن، قائل به تجدد اجسام نشدن. تجدد امثال رو منحصر کردن به اعراض، اونم تازه قول اشاعره از خود همه مشکلی نیست. اما درباره اجسام همه که قائل شدن به اینکه اجسام مستمرن و تجدد پیدا نمی کنن، فقط نظامی که استمرار در اجسام رو قبول ندارن. حالا قول نظام هم بعدن استیم می کنن شد. پس این مسئله روشن باشه که الان بحث ما در این است که آیا اجسام مثل اعراض هستند که تجدد پیدا کنند، یا مثل اعراض نیستند و مستمر. مصنف در مسئله حکم به ضرورت میکنه، میگه که و ضرورت و قدر به بقاها، بداهت حکم میکند به این که اجسام باقی و تجدد امثال در مورد اجسام نیست. شارع مقاصد مطلب رو توضیح میده و ادعای بداهت میکنه، اون هم مثل خواجه عمل میکنه. میگه نعلم و به ضروره که این پیرهنی که تن ماست عوض نشده، ولو آرزش عوض شده، مثلا نو بوده و کهنه شده، یا مثلا فرسون رنگش پر رنگتر میده، حالا بر اثر مرور زمان کمرنگ شد، ولو حیاتش عوارضش تغییر کرده، ولو خودش تغییر نکرده، خودش همون پیرهنی که ما مدتی پیش پوشیده بودیم حالا همونه، کتابمون هم همونه. اینجا نیست که کتابی که امروز من خوندم فردا عوض بشه، کتابی که همون کتابی که امروز میارم فردا همون کتاب میارم، همون مشغول خوندن میشه. این رو میگه ضرورت به ضرورت میدونی. بعد میگه فکر نکن که با حسم دارم حکم میکنم که این پیرهن و این کتاب و امثال زالش با باقی مونده. چون اگر بگم حس من حکم میکند که این ذهن و کتاب باقی مونده، شخصی ممکنه به من بگه حس تو تشخیص نمیده، تجدد امثال داری میشه ولی حس تو تشخیص نمیده. ایشون یعنی کفتازانی در شرع مقاصد میگه که من منظورم این نیست که حس من حکم میکند به این که جسم باقی مونده تا تو بر من اشکال کنی و بگویی حس تو درک نکرده، تجدد امثال رخ داده و حس تو نیافته، بلکه منظورم اینه که عقلم به بداهت حکم میکنه. البته من تعبیر به حکم میکند داشتم در حس، تعبیر تعبیر درستی نیست. حس باید بگیم میابند، نگیم حکم میکنه، چون حکم کردن کار حس نیست. عقل حکم میکنه ولی حس حکم نمیکنه، حس میابه. حالا من به خاطر اینکه نظر رو توضیح بدم حکم میکند رو گفتم، و الا مسلمه که حس حکم نمیکنه. حالا بگیم میابند، اینطور نیست که حس یافته باشد استمرار رو تا شما اشکال کنید که حس تبدل رو نیافته، تجدد رو نیافته و تجدد واقعا اتفاق افتاده. بلکه منظور ما این است که عقل حکم میکند بالبداهه که این جسم باقی مونده. این کلام مقاصد. پس طرح نزاع روشن شد، طرح نزاع بین متکلمین و نزاع، و در این نزاع هم ما استدلالی مطرح نکردیم بلکه حکم رو بداهت کردیم و قول نظام رو به بداهت رد شد و قول سایر متکلمی رو به بداهت اثبات شد. قول شارع مقاصد رو هم در توضیح کلام متکلمین که میگوین جسم تجدد امثال پیدا نمی کنه اونم نقل کردیم، ولی قول شارع مقاصد در تبیین کلام نظام رو نقل نکردیم. اون وقتی رسیدم از اون کنم پس توجه کردیم حرف لاهیجی آمد، حرف خواجه آمد، از کفتازانی هم بخشی کلامی که گفتیم، بخش دیگر که توجیه کلام نظام در شارع مقاصد آمده که اون وقتی رسیدم از اون کنم. صفحه 388 سطر اول، المثل الثالثه فی ان الاجسام باقیت زمانه و اکثر، اجسام در دو زمان و بیش از دو زمان باقی میمونند و لا یتجدد آنن فآنن، اینطور نیست که در هر آنی در هر زمانی تجدید بشن تا در باره شون تجدد امثال اتفاق بیفته. کما قالت الاشاعره، این تجدید رو در اعراض اشاعره در اعراض وارد تجدد امثال شدن، در اجسام کسی قائل به تجدد امثال نشد، خلافاً نظام که ایشون قائل به تجدد امثال هست و میگه جسم باقی نمیده. و الیهل اشاره به قولهی، به همین مطلب که جسم باقی است نه متجدد است، اشاره کرده مصنف به قولش که گفته و ضرورت و قدرت به بقا هوا، ضرورت حکم کرده به بقای اجسام، یعنی بالبداهه اجسام باقی هست و چنین نیست که تجدد بدا. قال شارع المقاصد به معنا این و ضرورت و قدرت به بقا هوا رو معنا میکنه، به معنا انا نعلم و به ضرورت، به طور بدیهی میدانیم که ان کتبنا و ثیابنا و بیوتنا و دوابنا هی به عینها التی کانت کانت تامت، اینا همشون به شخصها همونی که قبل همونی هستن که قبل بودن، این اینا که الان هستن به عینها یعنی به شخصها همونی که قبل بودن، نه که بگید نوعشون یکی شخصشون عوض شده، شخصشون هم عوض نشده، عینشون این شخصشون هم باقی است، من غیر تبدل به ذات، ذاتشون عوض نشده، بله ممکن صفاتش عوض شده، چون که جرد کردم مثلا نو بوده کنه شده یا رنگش تیره بوده حالا روشن شده، رنگ کم رنگ شده، رنگ سال شده. بل امکانه، یعنی بل امکانه تبدلون تبدل عوارض و حیات. اگر تبدلی اتفاق افتاده باشه در خود ذات، در خود ذات نیست اتفاق نیفتاده، در عوارض و حیاتش اتفاق. خب به معنا انا نعلم و به ضرور لا به معنا اندرهست، این لا به معنا اندرهست حتی بر اون به معنی بالاست. پس معنای کلام خاجه که گفته ضرورت خوش میکند این است که نعلم و نلخست با علم، با علم بدیهی یافتیم که اتفاقی میمونه، نه با حس. لا به معنا ان الحس یشاهدها باقیتا، معنای کلام خواجه اونیست که گفتیم، نه این که معنیش این باشد که حس اجسام رو مشاهده میکند در حالی که باقی. این معنی کلام خواجه نیست. تا شما ایراد کنید لیر در اعتراض به این که جایز است ان یکون ذالک، یعنی تبدل، یعنی این بقایی است، ذالک این بقایی است، جایز است که بقای اجسام به تجدد امثال باشد چنانچه در اعراض این چنینه و حس این تجدد رو نیابد چنانچه در اعراض هم نمیابد. ممکنه واقعا تبدل باشد، تجدد باشد، ولی حس تجدد رو نیافته، لذا فکر میکنه که این جسم باقی است. در اعراض هم همینطوره، در اعراضی که تجدد هست حس که تجدد رو نمیابه، حس فکر میکنه این اعراض واقعی از اول تا آخر است. ولی عقل حکم کرده بنابر نظر اشاعره، البته عقل حکم کرده که در اعراض تجدد امثاله. خب ممکنه در جسم هم همین وضع اتفاق میفته و حس درک نکنه. بله خطابه نمیده، بله اگر ما ادعامون این بود که حسمون میابد به بداهه بقای چی اجسام رو جای این اعتراض بود، ولی ما که نمیدیم حسمون میابد، ما میدیم عالم به این مصد بشیم، یعنی با تعقل، با تفکر، با استدلال یا با همون حکمدلی یه جور استدلال هم ندیم، میابیم و میفهمیم علمن و عقلن که این دیوار واقعیست، این جسم واقعیست و مثل اعراض تجدد امثال بودن نکنه. پس توجه کنید شارع مقاصد قول مصنف را بیان کرد، البته لزومی نداره قول مصنف را بیان کنید، این قول متکلمین داره بیان کنید، متکلمین هم همین حکم دارن، همین حکم خاجر دارن، اونا میگن و ضرورت و قدر به بقا ها. حالا لازم نیست حتما شارع مقاصد قول خواجه رو نفسرده بشه، شارع مقاصد قول متکلمین این هم چیزی که قول خواجه موافقه با قول متکلمین. ثم مقاله، این ثم مقاله هست که تفتادانیست که در باره نظام گفته و این رو من از خواهی توضیح ندارم، گفتم وقتی برسم هست توجه کنید در باره نظام شارع مقاصد سه تا مطلب میکنه. شما این سه مطلب رو به ترتیبی تو خود اشار مقاصد ذکر کردید. مطلب اول، نظام قائل شده است به این که اجسام تجدد پیدا میکنند و در اجسام هم تجدد امثال رو راه داده، همونطور که اشاره در اعراض تجدد امثال رو مدعی شده. خب دلیل نظام چیست؟ دلیل متکلمین بداهت که اسمش رو دلیل نمیزن، دلیل نظام چیست؟ بالاخره نظام که در خلافه بداهت میزنه باید دلیل بیاره. توجه کنید دلیل تبدل و تجدد امثال در اعراض رو رسیدگی میکنه، بعد همین دلیل رو میبینید تو اجسام هم اجرا میشه و لذا در اجسام هم قائل به تجدد امثال میشه. اما در اعراض دلیل شد. یه مطلبی بین متکلمین مطلب که بسیار برشون سنگینه و کم تونستن این مشکل حل کنن، و اونه که اگر بخواد قیامت اتفاق بیفته این عالم باید اعدام بشه. بدون اعدام عالم ممکن نیست قیامت اتفاق بیفته. چی اعدام شد؟ چی عالم اعدام شد؟ حالا بدون این اعدام عالم نمی شود قیامت اتفاق میفته، این همه ثابت میشه در دل خودش، من بینه کار ندارم. فقط این بحث مثلا چی میخواد اعدام شد؟ نتونستم به نتیجه برسم. البته نظر ما اینه که فاعل اعدام شد، فاعلی که ایجاد کرده اون نمیدام. این نظر فلسفی ماست. نظر اعتقادی ما اینه که خداوند توجه کرده، با توجهش عالم آفریده شده، توجهش از عالم میگیره، عالم محو میشه. نظری که خود ما داریم تو ذهنمون داریم صورت رو تصویر میکنیم، با تصویر این صورت، صورت در ذهن ما موجود میشه. بعد یه دفعه حواس ما پرت میشه، تمام اون صورتی که در ذهنمون ایجاد کرده بودیم همه محو. تا توجه به این صور داریم، این صور موجوده، توجه اون برمیداریم، صور محو. پس ما میتونیم ایجاد کنیم، میتونیم اعدام کنیم. هر فاعلی که ایجاد میکنه اعدام هم میتونه. خداوند فاعل موجوده، پس موجه من هست. این نظر حق چه در عرفان، چه در فلسفه و چه در کلام شیعی که مرحوم اردمان در باب معاد میگه اعدام خدا اعدام. ولی این متشلمی دیگر نتونستن اثبات کنن که فاعل اعدام کنه، به خاطر یک دلیل باطلی که اقامه شده. از راه دیگه هم نتونستن باطل کنه، اعدام کنه، ناچار شدن که بگویم اگر چیزی موجود شد باقی مونه، راه اعدام رو اصلا نمیدن. خب نه، یه چیزی موجود شد با ولی دیدم که اعراض از بین میرن. اینطوری توجیه کرد که اعراض طوری ساخته میشن که بقا نداشته باشن. دقت کن که از این کنیم، اعراض طوری ساخته میشن که بقا نداشته باشن، یعنی آنن فآنن خود به خود معدوم میشن. به عبارت دیگر فاعل عرض رو موقتا میسازد، با تمام اون وقت عرض دیگه میده، دوباره مثلش میسازد، بار سوم مثلش میسازد. توجه کن فاعل به تجدد امثال شدن به این جهت که اگر تجدد امثال رو نمیگفتن نمیتونستن اعلام رو برای عرض درست کنن. باید میگفتن که این عرض دم به دم معلوم میشه و دم به دم تجدد امثال پیدا میکنه. پس برای توجیه معدوم شدن عرض این راه رو چکن و این قول رو قائل شد که عرض دارای تجدد است. خب همین مشکل و همین راه حل در جواهر هم میاد، در اجسام هم میاد. اجسام هم همین شد، اجسام اگه موجود شدن دیگه باید باقی نمونن و زائل نشن، در حالی که با نظر ما متکلمین که مسلمانی این نمی سازه که اصلا زاید بشن، اصلا باید زاید بشن تا قیامت درست بشن. اون عالم باید بیاد جایی این عالم، این عالم باید خالی بشه، اون عالم بیاد این جایی، باید خالی بشه، یعنی باید اصلا معلوم بشه. خب اگر اصلا موجود شدن دیگه معلوم نمیشن، بنابراین باید درباره اصلا هم همون حرفی رو بزنیم که درباره اعراض گفتیم، یعنی باید بگیم اصلا رو هم خدا دم به دم میسازه، یعنی برای یه زمان موقتی میسازه، میگه این در یه لحظه باقی میمونه، خود به خود از این میره، دوباره لحظه بعد من تجدیدش میکنم، لحظه سوم تجدیدش میکنم، شما گمان میکنید که این جس باقی مونده، در حالی که باقی نمونده، من دارم تجدیدش میکنم. این میشه تجدید لحظه. پس توجه به همون دلیلی که در اعراض آوردن و تجدد و امثال رو با اون دلیل در اعراض اثبات کردن، همون دلیل در اجسام میاد و تجدد و امثال رو در اجسام هم اثبات میکنن. دلیلی که اگر راه تجدد و امثال رو ببندی راه اعدام بسته میشه، همونطور که در اعراض اگر راه رو ببندید راه اعدام بسته میشه، در اجسام هم اگر راه تجدد و امثال رو ببندید راه اعدام بسته میشه. در حالی که اعدام هم در اجسام هم در اعراض لازم است، پس باید راه اعدام رو باز کنید. اگر راه اعدام رو باید باز کنید و قائل به تجدد و امثال بشید که در اعراض چه در است. پس توجه کنید نظام همون دلیلی رو که متکلمین اشعری در باره اعراض آوردن، همون دلیل رو در باره اجسام اجراب کرد. یعنی همونی رو که متکلمین در اعراض اعتبار کردن، همون رو نظام در اجسام اعتبار کرد و فکر کرده که دلیل گیا بوده و تجدد امثال در اجسام وقت این رو ارائه کرده که اجسام هم متجدد می شوند و در نتیجه ما دیگه درباره اعدامشون به مشکل نمی‌رسیم. می‌گیم خود به خود معلوم میشه. خود به خود معلوم میشن خداوندی که باید تجدد امثال کند نمی‌کند. یعنی اونی که باید ایجاد کند نمی‌کند. و اعدام حاصل میشه و اعدام پیدا می‌کنه. در دنیا تا وقت قرار عمر دنیا باقی نمونه، خدا هم اعراض رو تجدید می‌کنه، هم اجسام رو تجدید میکنه. وقتی میخواد به اون دو دنیا تمام بشود، خدا دیگه تجدید نمیکنه. اعراض میان تموم میشن، اجسام میان تموم میشن، اعدام حاصل میشه. یعنی انعدام حاصل میشه نه اعدام. انعدام حاصل میشود و دیگه تجدید امثال نمیشه. وقتی تجدید امثال نشد آرام حاصل میشه. این راهیست که نظام رفته گر اجسام چنانچه اشعاری رفتن در روشن مثل این مثل اولیست که شارح مواسط در باره نظام میشه که نظام چون دلیل موجود در اعراض و در اجسام اجرا کرده، در اجسام هم قائل شده به همونی که در اعراض بعضی ها قائل شدن، یعنی قائل به تجدد در اجسام شده. چون مورد بحث من نبود دیگه نبستم چرا اعدام رو به فاعل نسبت نمی دادن؟ می گفتم کار فاعل ایجاد است نه اعدام. بعدم یه بحث ادبی هم داشتم که این البته تو مورد بحث نیست، احتیاج نیست که بشه شروع کنم. تا به کشف مراد بحث معاد مراجع کنیم، همون اوائل بحث معاد که میگه باید این عالم از بین برود، بحث میکنیم که مودم این عالم چیست. چندین احتمال داره، دستی بسیار سنگینه، چندین احتمال داره، همه احتمالات رو رد میکنه. بعد خودش نظر میده که نظر ما این که فاعل اعدام میکند همون که فاعل ایجاد میکنه. ثم قال، این ثم قال شارح مقاصد و ما ذکر فی عدم بقاء الاعراض، آنچه که ذکر شده برای اثبات اینکه اعراض باقی نمی‌مانند بلکه تجدد امثال پیدا می‌کنند، آنچه که ذکر شده عبارت از این است که اعراض لو بقیت لم تنع فناها، اعراض اگه باقی بمونند دیگه فانی نمی‌شند. چه کسی نیست که فانیشون کنید؟ عاملی برای افنا وجود ندارد، پس ناچار باید این اعراض باقی نمی‌مانند، یعنی فانی میشن خود به خود. و بعد اگر دیدید که عرضی از بینه، بدانید که فاعل که خداوند است تجدید امثال نشده، عرض از بین رفته، باید تجدید امثال میشد، نشده، خب این عرض کجا میازه. ما ذکرت در استدلال بر این که اعراض باقی نمیماند که عبارت از این است که اگر اعراض باقی نماند دیگه نمیشه فانی شد، این ما ذکر در اجسام هم جاری است. لما لما با تشدید خونده بشه، لما کان جالن فی الاجسام ایزن علا ما سبب اعتبر النظام، اعتبر النظام جواب لماست، نبا سلسل نشه اونو کده با حروف دروش. البته نظام با حروف دروش اعتبر نظام هم اشکال نداره با حروف دروش نشه، ولی در اصلاح سر خط آمدن درست نمید چون جواب رسید. اون دلیلی که برای تجدد امثال در اعراض یا به عبارت دیگه برای عدم بقا اعراض اقامه کردن، این دلیل جاریز در اجسام ایزن علام آسانه، چون چنین است اعتبر النظام، نظام اینطور اعتبار کرده که دلیل و صحت فرمان دارد، همون دلیل موجود در اعراض رو همون رو اجرا کرده در اجسام، وقت اعتبار کرده که دلیلی وجود دارد، دلیلی قائم است و این که صحیح است فنا است. و فنا اجسام به هیچ وسیله ممکن نیست مگر خود به خود فانی بشه، بنابراین باید بگوییم که خود به خود فانی می شود، بعدم تصدیق می شود، اون وقتم که قرار هست که دیگه فانی بماند تصدیق می شود. فلتزم جمله های نزدا لا تبقا زمانه، دو زمان باقی نمی ماند، لذا صحت فنا دارد. و این نمایت تجدد امثال به تجدد امثال، امثالش رو تصدیق می کنیم، اون وقت این خودش تصدیق می شود، با تجدید امثال یا با تجدد امثال واقعی میمونه کل اعراض، همونطور که در اعراض این چنینه که اگر تجدد امثال نشود اعراض از نمی میرود، خداوند تجدد امثال میکنند که اعراض واقعی بماند. پس بقای اجسام به تجدد است، به تجدد امثال است، همونطور که بقای اعراض به تجدد امثال است. این مطلب اول بود. البته من بازم نسخه رو نگاه نکردم، ولی همینطور که الان خوندم در کتابم همینطور هست، به نظر میاد درسته، مشکلی نداره، فقط باید اینطوری که من توضیح دادم توجه کنید. ظاهر عبارت شاید خیلی صاف مطلب رو نرسونه، ولی من بنا کردم به معنایی که با ظاهر عبارت هم مخالف نیست، به معنایی که در واقع دست شده. گفتم که چون این دلیل موجود در اعراض در اجسام هم اجرا می شود، نظام فکر کرده که دلیل بیاورده، لذا در مورد اجسام هم ملتزم به تجدد امثال شده تا بتواند اعدام اجسام رو تبیین کند یا مستدر کند. خب این مثلا تموم شد، گروهی آمدن کلام نظام رو توجیه کرد، این مطلب دومیست که شاره نقاط ذکر میکنه، گروهی آمدن رو کلام نظام رو توجیه کردن به طوری که کلام نظام مخالف کلام بقیه متشدده نشد. الان به ظاهر کلامشون با هم مخالف متشدده میگه که اسم باقی میماند، نظام میگه تجدد امثال پیدا میکنه، درست مقابل همه، به ظاهر مخالف، نظام مخالف با متکلمین، اما گروهی کلام نظام طوری توجیه کردن که با قول متکلمین مخالف نباشه. اینطور گفتن، گفتن نظام قائل است به این که در اعراض تجدد امثال اتفاق میفتد، همونطور که اشاعره از بین متکلمین چنین قائل، منتها نظام جسم را مرکب از اعراض می‌بینه، یعنی یه جسم چیزی نیست جز اعراض کنار هم جمع شده. خب در همه اعراض هم قائل به تجدد امثال، نتیجتا در جسم قائل به تجدد امثال می‌شه، پس ندارد مخالفت، نه این که دارد مخالفت می‌کند با بقیه متکلمین، بلکه همون حتی بقیه متکلمین می‌زنه، یه اعراض تجدد امثال دارن، اجسام هم چون اعراض میبینه میگه تجدد امثال، ولی کسی بهش خالی کنی که اجسام مجموعه اعراض نیستند، هر دو بقیه متکلمه قبول میکنه. پس او با مبنایی که درباره اجسام داره مخالف متکلم به حساب آمده، ولی واقعا مخالف متکلم نیست. او معتقد نیست اینکه معتقد به اینی که اجسام تجدد پیدا میکنن، او معتقد به اینی که اعراض تجدد پیدا میکنن، منطور چون اجسام رو اعراض میداند قائل میشود در اجسام هم تجدد هست. نه در اجسام تجدد، در اعراض جمع شده این که جسد رو ساختن تجدد. این هم مثل دوباره که شارعه مقاصد از دیگر هم نست. مطلب سوم اینه که حرف این دیگران رو باطل میکنم. یه نه نظام نظرش نیست، نظام در باب جز به عرض مخالفتی با بقیه متکلم میگه، ولی مخالفتش این نیست که بگوید اجسام مرکب از اعراض هست. مخالفتش اینه که او بعض اعراض رو مستقل میدونه و به منزل جز میشه. او نمیگوید جسم عرض است، او میگوید وعد عراض اجسامند. مثلا راهه رو منتقده که جسم، لون و طعم رو منتقده که جسم، اینا رو عرض نمیگوید، اینا رو قائم بذار. از درسته که نظام یه مخالفتی با سایر متکلمین در باب اعراض و اجسام داره، ولی اون مخالفتش این نیست که اجسام رو مجموع اعراض میزنه، مخالفتش اینه که بعض اعراض رو اجسام میزنه بر اساس که این شخص گفته. پس این توجیهی که بعضی ها کردن برای کلام نظام و خواستن با این توجیه مخالفت نظام با سایر متکلمین رو نقد کنن، این توجیه درست نیست، با مبنای خود نظام سازگار نیست. اینا خواستم بگن نظام اجسام رو مجموعه اعراض میدونه و اگر قائل به تجدد اجسام، در واقع به خاطر اینه که اجسام اعراضن، یعنی در واقع چون قائل به تجدد اعراض قائل به تجدد اجسام شده که اجسام هم اعراضن. این توجیه مو قائل بود تفتازن، این توجیه درست نیست. نظام معتقد نیست به اینکه اجسام مجموعه اعراض هست، بلکه معتقد است که بعض اعراض هست. این فرق می کنه. ثم مقال شارح مقاصد که زعم بعض هم که قول نظام به این که می گوید اجسام باقی نمی مانند، مبنی در این است که جسم در نظام مجموعه اعراض است و اعراض هم باقی نمی مانند، پس اجسام چون مجموعه اعراض هم باقی نمی مانند. این مطلب دوم. مطلب سوم که خود تفسیر میگه و قد نبهنا کرد، برای اینکه مذهب نظام این نیست که جسم عرض است، بلکه این است که مثل لون و طعم و رایه که از اعراض شمرده شدن، همگی اجسام قائمتون در پسها، اینا اجسام هست نه اجسام اعراض هست. طبق نظر جدیدی ها این رنگ هایی که ساخته میشه همه جسم و واقعا همینطور جسم، اما فلاسفه این رنگی رو که تو کوچی میزدیم و تو زرد میزیم اینو نمیگن عرض، یه اینو یعنی یه مایه جسم، اون رنگ به این مایه قوام داره متقدم است. پس اونها رنگی رو که امروزه ما رنگ میگیم اونا رنگ نمیگن، اونا آن چرا که در این رنگی که ما امروز رنگ مینامیم وجود دارد رنگ میگن. یعنی فلاسفه خود این مایه رو رنگ نمیگن، اون رنگی که قوام رو این مایه در رو میگن رنگ. بنابراین رنگ که فلاسفه قدیم عرضه، امروز هم اگر نظر اینها رو نظر قدیمی ها رو ملاحظه کنید، بازم خواهید گفت چه زنگ عرضه. این که امروز میگن زنگ شوهره به خاطر این که اون رنگی رو قدیمی ها میگفتن مثلا نمی کنن، این رنگی رو که تو زرف رفتن مثلا می کنن، این رنگی تو زرف رفتن هر کسی میدونه شوهره در خیلی تو مایه ها تو دیگه مایه شوهره جسم. و فی شرح الفاضل القدسی نظمن علی المصنف آمده در شرح تجوید القدسی از مصنف نقل کرده که مصنف چه این گفته این نهازه نر من النظام غیر معتمد علی، این نرمی که از نظام شده مورد اطمینان ما نیست، نمیگه حرف نظام مورد اطمینان هست یا نیست، به حرف نظام کار نداره، میگه این نقلی که جردن ما دفنیان نیست، نظام اینی که اینها میگوید نبود، یه چیزی ما کلام نظام رو توجیه میکنه خواجه، اینطور توجیه میکنه خوشی هم داره نقل میکنه از خواجه، خواجه اینطور توجیه میکنه چون منظور نظام این بوده که بفهماند جسم در حال بقا هم احتیاج به علت دارن و اگر علت در حال بقا این جسم رو احفاظه نکنه جسم معلول میشه، هر معلولی همونطور حرف نظام هر چیز در باب که در باب علل و معالی پذیرفته شده است، یعنی معتقد است که اگر چیزی در حدوثش احتیاج به علت دارد در بقاش نیز احتیاج به علت دارد، به نحوی که اگر در بقا علت منتفی شود خود اون چیز هم منتفی می شود، در باره جسم و در باره هر چیزی نظر نظام همینه که این جسم در حال بقا هم محتاج و مؤثر است، بنابراین اگر در حال بقا مؤثرش نرسد فانی میشه، مؤثر بشه تأثیر نداره فانی میشه، پس نمیخواد بگه جسم خود به خود فانی میشود و تجدد امثال پیدا میکنه، بلکه میخواد بگه جسم اگر مؤثر و علت بقا نداشته باشه فانی میشه، اینو که همه میدونیم، همه ما هم میدونیم، پس نظام حرف مخالف متکلمین یا حرف مخالف فلاسفه نگفته، مطلبی گفته که مورد پذیرش هم است، منتها اون کسانی که از نظام مطلب رو شنیدن درست نقل نکردن، و در شرح پاسد خوشی در حالی که نقل از مصنف شده آمده که انهازن نقل من نظام دایم متمدن لک، اینی که از نظام نقل شده، این قولی که از نظام نقل شده، این نقل مورد اعتماد نیست، فقط قیل گفته شده که انهو یعنی نظام قال به احتیاج الاجسام در محصر حال از بقا، قائل شده به این که اجسام در حال بقا محتاج و محصر هم فزه هبه وهم و نقله، کسانی که نقل میکرده این کلام رو گمانشون به این رفته که نظام قائل به بقای اجسام نیست، بلکه او قائل به بقای اجسام در فرض نبود علت بقا نیست، یعنی میگه اجسام معدومند اگر علت بقا نداشته باشند، نمیگه مطلقا معدومند، نمیگه اجسام معدوم میشن دو مرتبه موجود میشن امثالشون دو موجود، بلکه میگه اجسام اگر علت بقا نداشته باشند معدوم میشن، این حرف درستی حرفیست که بقیه. خب مصنف کلام نظام رو توضیح کرد به بیانی کلامش شنیدید، بعضی ها کلام خود مصنف در این کتاب تجویر رو توضیح کردن، میگن دنیا دارو بکافت، حالا اگه کلام کسی رو توضیح کنیم دیگران هم کلام تو رو توضیح میکنیم، کلام مرحوم مصنف رو وضعی توضیح کنیم، مصنف گفت جسم باقی میماند، خب باقی موندن دو معنی داره، یکی که بگیم تجدد امثال نداره، همین کلام میگه باقی میمینه، این در آن بعدی هم باقی، در آن سوم هم باقی و ها کسا باقی، اما در مقابل این است که بگوییم جسم تجدد امثال دارد، پس یه بقا به معنی یه بقا مقابل تجدد امثال، یه بقای دیگه هم هست و اون اینه که جسم باقی میماند، یعنی هیچ وقت فانی نمی شود، حتی در زمان در قیامت هم این اجسامی که در عالم آفرین شدن فانی نمی شود و چه متفرق می شود. مثلا بدن ما ساخته شده اینجوری هیچ وقت فانی نمی شود، بلکه متفرق می شود، تبدیل به خاک می شود، جسم از بین نمیره، صورت عوض میکنه. این یه معنی که یه سر فقای جسم ما کلام مصنف توی که گفت بر زندگیت رو تزد به بقاها به اون معنی اول گرسیم، یعنی جسم با اجسام باقی میمونن و تجدد دنسال پیدا میکنن. بعضی گفتن مراد خاجه این نیست، مراد خاجه اینه که اجسام باقی میمونن و فانی نمیشدن، یعنی ممکنه متفرق میشن ولی فانی نمیشن، باقی مونن به این معنی که ولو صورتتون عوض بشه ولی بالاخره باقی مونن با صورتی دیگه. بعد یک شباب خاطر این توی سیست و من هم من هم بله کلام و مصنف گفت بر بقا این معنی دوام و امتناع فنا به ادام، نه بقای در مقابل تجدد، نه در بقای در مقابل تجدد امثال، بلکه بقای در مقابل امتناع فنا، در مقابل انعدام، بقای در مقابل انعدام. خب مصنف قائل به بقا هست و میگوید جسم فانی نمی شود، بلکه قایت امرها یعنی امر اجسام این است که متفرق می شن و منقسم می شن، اجسام از ذهن نمی رن بلکه منقسم می شن، تیکه تیکه می شن، متفرق. خب گروهی فکر کردن که مراد مصنف از بقا در اینجا بقای در مقابل تجدد امثال نیست، بلکه بقای در مقابل فناست و خاجه میخواد بفهمد که جسم فانی نمی شود بلکه باقی میماند حتی اگر چه متفرق شود. چگان اقل او شارع المقاصد، این قول خاجه رو این چنین چهار روی مقاصد نهتیم. بعد چهار روی مقاصد نظر داده گفته خاجه در اینجا ادعای ضرورت میکنه، و در این مسئله که جسم باقی میماند ولو متفرقا ما ضرورتی نداریم، این که جسم باقی میماند به بقای در مقابل تجدد امثال خب بله یه مطلب ضروری بقید، اما این که جسم باقی میماند و متفرق ولو متفرق شاید این مطلب ضروری نیست، ضروری که خواهد ادار ضرورت نیست. پس معلوم میشه مراد از بقایی که خواهد گفته همون بقاییست که ما نمیشدیم، یعنی بقای در مقابل تجدد امثال، نه بقای به معنای این که فانی نمیشود بلکه باقی میماند حتی اگر چه متقرر شود. چون خاجه بحث ضرورت رو مطرح کرده و ادعای ضرورت کرده، ما نمیتونیم بگیم مرادش اون بقای به معنای عدم فنا، عدم تناست ولو متفرد شد، چون این چه این بقای ضروری نیست، اون بقا در مقابل تجدد امثال ضروری نیست ولی این ضروری نیست. خب پس توجه شدید که بقا رو میشه من دوم در کلام مصنف گرفت و در اون معنی اول گرفت. در تفت از این یه بیان دیگه هم داره که با اون بیان هم ثابت میکنی که مراد از بقا در کلام خاجه بقای معنای دوم، یعنی بقای در مقابل فنا نیست. دلیلش اینه که خود مصنف در باب معاد تجرید تفرق رو محتمل دونسته، محتمل تفرق جسم رو محتمل دونسته، گفته جسم باقی است، و به صورت احتمال هم داره به صورت تفرق باقی باشه. که من از کنون تفرق رو محتمل دونست شدید خود تصامه باشه، اینطوری بگیم بکرم بقای جسم رو ولو در حال تفرق محتمل دونست. یعنی گفته محتمل است که اجسام باقی باشن ولی متفرق شد، و بعد خداوند این متفرقه ها رو جمع کنه در بینگان مثلا بدن انسان در قیامت حاضر کنه. اونجا به صورت احتمال گفته ضرورت این نیست که محتمل باشه، امری که ضروریه نمیشه که محتمله، امری ضروری واجبه که قبول بشه. پس اولا ادعای ضرورت در فنا در وقای من دوم جا نداره، ثانی هم خود مصنف در باب معاد در وقای به معنای دوم طبیب بالاخره احتمال میگه، یقین نداره، وقای به معنای دوم رو یقین نداره. در حالی که در اینجا میگه ضرورت حکم کرده، ضرورت حکم کرده یادم یا آدم باید یقین. پس معلوم میشه مرادش از اون وقایی که ضرورت حکم میکند اون ضرورت اون بقایی نیست که در بحث معاد محتملش دارست، بلکه این بقای در مقابل تجدد امثالی که هم بگرد تضار نقل اون شارعون مقاسی سن مقال از شارعون مقاسی اینطور دنتا خبیرون به این که ادعای ضرورت فیزالک در چنین بابی که قایت اقتصاد است، چون ضرورتی نداره. شارع المقاصد در این عبارتش یکی از دو نظر ممکن داشته باشه. اولیش میخواد در خاطرش باشه توجیه رو قبول میکنه، یه این توجیهی که بعضی ها در کلام خاطر گفتن توجیه مقبولیست، ولی حرف خاطر درست نیست که در بقای به معنای دوم ادعای ضرورت شد. خب پس نظر فکتازانی این است که خاجر رو رد در این عبارت، نه اون طور اون حملی که دیگران کردن همزدن کلام خاجر رو بر معنی دوم بقا این رو قبول میکنیم، ولی به خاجر میگه چطور شما حکم میکنید به چنین بقایی به ضرورت، در حالی که ما در این مسئله ضرورت نداریم. یک احتمال احتمال دیگه این چه نه کپتازانی میخواد قول دیگران یا حملی رو که دیگران انجام دادن اونو باطل کنه، بهشون میگه که خواجه در اینجا ادعای ضرورت کرده و در اون معنایی که شما میگید ادعای ضرورت راه نداره، پس اون معنا رو خواجه اراده نشده. که توجه میکنید که الان این شارع مقاصد داره بر کسی که در کلام خواجه تصرف کرده او رو داره رد میکنه، خود خاجر رد میکنه. علاوه بر این کلام تفتازانی هم میتواند رد کننده خاجر باشد، هم میتواند رد کننده من حمل کلام خاجر را علال بقار من دوام باشد. کیفه وقت سر رو هده جوازی که بحث المعاد چگونه مسئله ضروری، یعنی این باقی موندنی که حتی بعد از تفرق چگونه ضروری است، در حالی که مصنف در بحث معاد تصریح کرده به جواز این محل، یعنی به احتمال داشته به این محل. خب اگر احتمال دارد یه ضروری است، اگر ضروری است که یه احتمال در نمیده، ضروری است یعنی واجب. کیفه این چگونه می توانید هم کنید کلام مصنف رو بر بقا بر بقای من دوم، یا چگونه مصنف در اینجا بقای من دوم رو اراده کرده در حالی که در معاد تصریح کرده به این که معنای دوام جایز است نه ضروری است. خب پس از ادای ضروری بودن در اینجا می کنیم که مرادش از بقای معنای دوام است. چه توضیح داره؟ نه مثلا باسونیه یه خزونی که بسیم سلو بقیه یعنی مثلا چهارم هم جلسه کنیم.